ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید اروپایی ها تا کنون اقدام عملی خوبی در زمینه برجام نداشتند. رهبر جمهوری اسلامی ایران از تهدید حسن روحانی درباره بستن تنگه هرمز حمایت کرد. و قیمت سکه بهار آزادی از مرز 3 میلیون تومان عبور کرد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. وزیر خارجه ایران میگوید اروپایی ها در زمینه برجام فراتر از تعهدات سیاسی خود قول دادند و لازم است به این قول ها عمل کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف که روز شنبه در مراسمی با حضور کارکنان وزارت خارجه سخن میگفت، اعلام کرد اروپایی ها تا کنون اقدامات عملی خوبی در این زمینه نداشتند. آقای ظریف به ادامه مذاکرات با اروپا تاکید کرد، اما به گفته او جمهوری اسلامی ایران معطل اروپا نخواهد ماند و تلاش میشود با اجماع بین المللی برای حفظ صادرات غیر نفتی و تامین نیازهای کشور برنامه ریزی شود. مقامات جمهوری اسلامی ایران و اروپا جزئیات بسته پیشنهادی اروپا به ایران را اعلام نکردند و تنها برخی از آنها گفتند در این بسته برخی از خواسته های تهران مانند مبادلات مالی، حمل و نقل، فروش نفت مد نظر قرار گرفته است. پس از خروج آمریکا از برجام اعلام شد دور جدید تحریم های شدید علیه ایران از 13 مرداد و بخش بعدی آن از 13 آبان اجرا می شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از تهدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره بستن تنگه هرمز حمایت کرده و این سخنان را حاکی از سیاست و رویکرد نظام توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، آیت الله خامنه ای در دیدار با سفیران و دیپلمات های وزارت خارجه وظیفه این وزارتخانه را پیگیری جدی این گونه مواضع رئیس جمهوری دانسته است. حسن روحانی حدود 3 هفته پیش در نخستین سفر اروپاییش با اشاره به تلاش آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران گفته بود اگر نفت ایران صادر نشود معنی ندارد نفت هیچ کشوری در منطقه صادر شود. در هفته های اخیر رئیس و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران منظور حسن روحانی درباره بستن تنگه هرمز را نادرست خواندند و اما چند مقام سپاه پاسداران با تمجید از این گفته‌ها تهدید به بستن تنگه هرمز را تکرار کردند. مقام‌های آمریکایی گفتند همواره در برابر اقدام احتمالی ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز واکنش نشان خواهند داد. روز شنبه قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید از مرز 3 میلیون تومان گذشت و با جهش 180 هزار تومانی به بیش از 3 میلیون و 130 هزار تومان رسید. محمد کشتیارای عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر در گفتگو با سایت الف دلیل این جهت تصحیح میکنم جهش قیمت را وارد نشدن سکه های پیش فروش شده به بازار دانسته است. دولت ایران با هدف تعدیل قیمت ها و مقابله با کمبود سکه در بازار بیش از 7 میلیون سکه پیش فروش کرده است. به گفته مقامات ایران حجم بزرگی از این سکه ها را افراد معدودی خریداری کردند. رئیس سازمان بازرسی ایران گفته 50 نفر 380 هزار سکه پیش خرید کردند. آقای کشتیارای اعلام کرده بهای سکه باید حدود 2 میلیون و 450 هزار تومان باشد. خبرگزاری ایران به نقل از فعالان صنعت طلا و سکه جهش قیمت سکه را تا حدی به نزدیک شدن موعد تحریم های آمریکا علیه ایران مرتبط دانسته است. و وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همکاری آمریکاییش خواستار آزادی فوری ماریا بوتینا شهروند روسی شده که به اتهام جاسوسی برای روسیه در آمریکا بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سرگئی لاوروف در این گفتگوی تلفنی با مایک پامپئو اتهام تلاش خانم بوتینا برای ورود به تشکیلات و گروه‌های سیاسی آمریکایی به عنوان مأمور مخفی روسیه را ساختگی و غیر قابل قبول خوانده است. ماریا بوتینا زن 29 ساله روس که در بازداشت به سر می‌برد به انجام مأموریت سری برای دولت روسیه متهم شده است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
گفتگوی الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه طرح اتهام‌های مختلف امنیتی و سیاسی در پرونده نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی، ممانعت از خروج خواهر نرگس محمدی از کشور، بازداشت مجدد امیرحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار در تهران و ادامه محرومیت جوانان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها در مجله دریچه این هفته. من مهتابه وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نسرین ستوده، وکیل سرشناس دادگستری که از 23 خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد، به گفته همسرش علاوه بر اتهام‌های اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام، اتهام‌های جدیدی در پرونده‌اش مطرح شده و آنطور که رضا خندان می‌گوید، مسئول بازداشت نسرین ستوده وزارت اطلاعات است.
همسر من دو تا پرونده در حال حاضر داره. یه پرونده مربوط به سال 94 و 95 میشه که منجر به 5 سال محکومیت شده. توی این پرونده عناوین کلی که دادسرا اعلام کرده اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظامه که مصادیق خیلی متنوعی داره، از جمله برنامه تحصنی که در اعتراض به تعلیق پروانه وکالت نسرین بوده، همچنین باز کردن صفحه فیسبوک که با عنوان حق کار حق دگراندیشان در اون مقطع انجام شده بود، مصاحبه با رسانه‌های مختلف، حمایت از افرادی که مظنون به نفاق، حالا اینا مجاهدین خلق فکر می‌کنم در نظر دارن، و گروه‌های مثل القاعده یا داعش دیگه، همچنین عناوین اتهامی هم اونجا هست، ارتباط با اعضای سفارتخانه‌های مقیم تهران، دیپلمات‌ها، خیلی متنوع هست. پرونده‌ای که اخیراً تشکیل شده، بخش اصلی اون مربوط میشه به وکالت دختران خیابان انقلاب.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، از ممنوع الخروجی خواهرش خبر داده و در نامه ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته که در صورت عدم رسیدگی مسئولان دست به اقدام اعتراضی خواهد زد. نرگس محمدی به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده و از 3 سال پیش زندانی است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در پاریس.
خواهر نرگس قصد آمدن و دیدن بچه ها رو داشت به پاریس و حراست داره که کار میکرده، گفتم ما به شما میگیم که این سفر رو نرید. اگه اینو در کنار این محرومیت نرگس از مرخصی، یعنی از روزی که دستگیر شده از سال 2015، این تقریبا یه نوع انتقام کش از یه متهمیه که به خاطر فعالیت های حقوق بشری در ایران محکوم شده، هم حکم ناعادلانه ای 16 سال دادن، هم با توجه به مریضی های نرگس که بهش مرخصی نمیدم، یک رفتار کاملا غیر قابل دفاع و یه نوع محرومیت سازی است.
گزارشگران بدون مرز با انتقاد از بازداشت مجدد امیرحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار در تهران خواستار آزادی فوری او شد. به گفته گزارشگران بدون مرز، این روزنامه‌نگار احتمالاً در پی انتشار توییتی درباره کمک‌های کمیته امداد به مردم غزه بازداشت شده. امیرحسین میراسماعیلی اردیبهشت ماه هم به اتهام توهین به امام هشتم شیعیان بازداشت شده بود. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه نگاران رو امری نادرست می داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه نگار از هر گروه جناح دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت های روزنامه نگارانش اگر بازداشت شود، این عملا نفع آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است.
در ادامه محرومیت جوانان بهایی از تحصیل در دانشگاه ها، سوگل ذبیحی دانشجوی رشته ارتباط تصویری دانشگاه رسام کرج و هومن ایمانی دانشجوی رشته گرافیک دانشگاه آزاد کرمان از دانشگاه اخراج شدند. در ماه‌های اخیر دست کم 6 دانشجوی بهایی دیگر به نام‌های شکیب تیموری، حنان هور، سوها ایزدی، صدف وجدانی، آرش رضویان و کیانا سنایی هم به دلیل اعتقادات دینیشان از تحصیل محروم شدند. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر که این موضوع را پیگیری کرده میگوید
روند محرومیت دانشجویان بهایی از دانشگاه تصریح پیدا کرده. در حال حاضر دفتر نادررهبری و پایگاه بسیج دانشجویی پیگیری هستند که دانشجویان بهایی را شناسایی کنند و از ادامه تحصیل اونا جلوگیری کنند. آنچه که طی سالهای پس از انقلاب تا الان پیش اومده، بیش از 100 هزار دانشجو بهایی از دانشگاه اخراج شدند و یا محروم شدند. آماری هستش که جامعه جهانی بهایی بارها اعلام کرده. به نوعی میشه گفتش جهت مقابله پیشرفت شهروندان بهایی و فشار روانی بر دانشجویان هستش که اجازه تحصیل و یا اشتغال در آینده ایران ندارند. در حال حاضر سازمان سنجش و اداره حراست دانشگاه ها مستقیم به شهروندان بهایی میگویند که به دلیل باور مذهبیشون از دانشگاه اخراج شدند.
فتانه نبیلزاده شهروند بهایی ساکن مشهد هم برای گذراندن حکم 1 سال زندانش روانه زندان مرکزی این شهر شد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. همزمان محل کسب 2 شهروند بهایی هم پلمب شد. آرمان آزادی و آرام آزادی، 2 شهروند بهایی ساکن آبادان که 1 فروشگاه چرخ خیاطی داشتند. این اقدام پیشتر در مورد 10 شهروند بهایی دیگر هم صورت گرفته و جامعه جهانی بهایی آن را آپارتاید اقتصادی می داند. سیمین فرهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو.
آپارتاید مفهومش جداسازی و تبعیضه. و اگه به تاریخ آزار اذیت بهاییان در ایران در 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که دولت ایران دقیقا همین کار انجام داده و سعی کرده که با ایجاد فقر در بین بخشی از شهروندان خودش اونها رو از جامعه جدا بکنه و در حقیقت از بین ببره اونها رو.
اجلال قوامی فعال مدنی اهل استان کردستان ایران از احضار خود به شعبه 4 دادگاه تجدید نظر این استان خبر داد. از خود او درباره علت احضارش بیشتر بشنویم.
در اردیبهشت 95 بنده احضار شدم به شعبه اول دادگاه انقلاب سمندج. اتهامات هم مشخصا تبلیغ علیه نظام، گفتگو با رادیوها و شبکه‌های خارج از کشور و توهین به سپاه پاسداران، که این برمیگشت به انتشار چند مطلب در کانال‌های تلگرامی. شعبه اول دادگاه انقلاب سمندج حکم بر براءت بنده دادن، اما بعد از یک مدتی منو دوباره خواستن و اعلام کردن که معاون داستان عمومی و انقلاب سمندج اعتراض خود شعبه این حکم اعلام داشته و پرونده جهت محاکمه مجدد به شعبه 4 بازپرسی کردستان ارجاع داده شد.
و چند خبر کوتاه. سعید دهقان، وکیل مدافع عبدالفتاح سلطانی، از مخالفت دادستان تهران با آزادی مشروط موکلش خبر داد. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که از سال 90 در زندان به سر می‌برد، به اتهام‌های امنیتی به 13 سال زندان محکوم شده است. حسین تاج، وکیل مدافع محمد حبیبی، از برگزاری دادگاه او در تاریخ اول مرداد ماه خبر داد. این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان از 20 اردیبهشت ماه در بازداشت به سر می‌برد و وکیل مدافع او می‌گوید اتهام‌هایش سیاسی و امنیتی است. از وضعیت عبدالله بزرگزاده، فعال مدنی در ایران شهر، هنوز خبری در دست نیست. او 27 خرداد پس از شرکت در تجمعی در اعتراض به تجاوزها در ایران شهر بازداشت شد و پیگیری‌های خانواده برای اطلاع از وضعیت او به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. محمود بهشتی لنگرودی، معلم زندانی، پس از 2 هفته به اعتصاب قضای خود پایان داد. او در اعتراض به برخورد قوه قضاییه با فعالان صنفی دست به اعتصاب قضا زده بود. باله زمانی، فعال کارگری، به دادسرای اوین احضار شد و در رابطه با اعتراضهای دیماه 96 مورد بازجویی قرار گرفت. و ایرج نجف‌آبادی، فعال صنفی معلمان اصفهان، پس از 1 ماه بازداشت هفته پیش آزاد شد. اتهام او شرکت در تجمعات غیرقانونی عنوان شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda